بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. یکی از نکات دیگری که قبل از شروع بحث باید توجه کرد، تفاوت فلسفه با دو دانش عمده دیگر، یعنی عرفان و کلام است. ما در بین عالمان مسلمان عمدتاً سه دانش داریم که قسمت زیادی از موضوعات اونها مشترک است، یعنی هر سه این سه دانش متکفل بحث از امور اعتقادی هستند. ممکنه بعضی مسائل در بعضی از اینا مطرح بشه که در دیگری نیست، ولی خیلی از مسائلشون با هم مشترک است. مثلا در عرفان شما از خداوند و معرفت ذات و صفات الهی بحث میکنید، این مسئله فلسفی هم هست، در کلام هم هست. نحوه صدور کثرت و نحوه آفرینش رو در عرفان هم بحث میکنید، در فلسفه هم بحث میکنید. اینجا باید ما به تفاوت این دانش ها توجه کنیم تا بعد به لحاظ روش و مبدأ و غایت با یکدیگر خلط نشود، و اینکه آیا هر کدوم ما رو بی‌نیاز از دیگری می‌کند یا نه. ابتدا با کلام شروع می‌کنیم. کلام یک دانشی است برای تبیین آموزه‌های اعتقادی دین، دفاع از اونها، اثبات اونها و پاسخ به اشکالات و انتقاداتی که وارد می شود. حالا این تعریفی که تعریف فنی نیست، چیزی که به هر حال برداشت میشه، حاصل تعریفی که متکلمین از کلام به دست میدن با تفاوت‌هاش به این معنا برمیگرده. کلام به دو شاخه اصلی تقسیم می شود. یا بر اساس حسن قبح عقلی پایگذاری شده است، یا بر اساس حسن قبح شرعی شروع می شود. البته متکلمین شاخه ها و فرقه های خیلی زیادی دارن، اما عمده اونها که قابل ذکر و طرح هست اشاعره و معتزله و امامیه هستن. اشاعره بر اساس حسن و قبح شرعی پایه مطالبشون رو بنا گذاشتن، در مقابلشون عدلیه یعنی متکلمین معتزلی و امامیه بر اساس حسن و قبح عقلی پایه‌گذاری کردن. مقصود اینها از حسن و قبح عقلی و شرعی خیلی مختصر بخوام اشاره کنیم، باز وارد بحثای مفصل نشویم، اجمالاً این است که آیا عقل ما فارغ از تعلیم شرع خوبی و بدی اشیاء را به لحاظ ذات و حقیقتشون می‌یابد یا نه؟ اگر اشیاء فی حد ذاتها حسن و قبحی خوبی و بدی داشته باشن و عقل او رو بیابد، فارغ از تعلیم شرع میگه حسن و قبح عقلیه. و اما اگر بگیم که نه، اشیا فی حد ذاتها متصف به حسن و قبح نمی شوند، بلکه بنابر این که شارع این شیء را متعلق امری یا نهی قرار داده باشد، خوبی و بدی بر اساس امر و نهی شارع معنا پیدا می کنه و ما نمی توانیم فارغ از تعلیم شرع چیزی را متصف کنیم که خوب است یا بد است. اگر هم بکنیم معلوم است درست باشه. پس یک گروه مثل اشاعره میگویند اشیا حسن و قبح ذاتی ندارن. حالا اگر کسی هم گفت به فرض دارن، ما نمیتونیم بفهمیم. یک گروه هم میگویند نه، اشیا حسن و قبح ذاتی دارن و ما فارغ از تعلیم شرع قسمتی از اینها رو لااقل ادراک میکنیم با عقل خودمون. حالا با اون کسی که کلن این باب عقل رو میبندد و خیلی محدود میکند عقل را، که مثل اشعری است، طبعا نمیشه گفتگوی کردی وقتی کسی در عقل رو بست، راهی برای گفتگو با اون نیست. اما معتزلی که مدعی است عقل گراست، در مورد اون میخوایم سخن بگوییم، چون طرف اصلی هم در اینجا همین کسانی هستن که حسن و قبح عقلی را قبول دارن. نسبت به متکلمین امامیه، قبل از این که حالا این بحث رو ادامه بدیم، این نکته رو باید دانست که اینها بر دو دسته تقسیم می شوند. یکی متکلمین قبل از مرحوم خواجه نصیر و یکی متکلمین بعد از مرحوم خواجه. این سخنانی که در مورد حسن و قبح عقلی گفته می شود که به عنوان پایه و نقطه شروع کلام است، این سخن متکلمین متقدم است که از این جهت مشترک بودن با معتزله. مرحوم خواجه نصیر با تألیف کتاب تجرید العقاید سبک و سیر کلامی را از اون حالت اعتزالی و پایه‌گذاری بر اساس حسن و قبح عقلی خارج کرد و کلام امامیه تبدیل شد به کلام فلسفی و بسیار نزدیک شد به فلسفه. مرحوم استاد آشتیانی رحمت الله علیه مکرر می‌فرمودند بزرگترین متکلمان شیعه در این دوران اخیر همون فلاسفه شیعه هستند. سرش هم اینه که از یک طرف مرحوم خواجه نصیر مبدأ کلام رو که بر اساس حسن و قبح بود تغییر داد و نقطه شروعش رو مثل فلسفه قرار داد. لذا شما در تجرید میبینید که آغاز تجرید دقیقا مثل کتاب فلسفی از بحث وجود و عدم شروع میکند و سایر مباحثی که در فلسفه هست. امور عامه‌ای که در تجرید هست همون امور عامه‌ای است که مشابه فلسفه است تقریبا، و بعدم بر اساس اون پایه ها وارد بحث الهیات می شود. از یک طرف این کار شد که کلام را به فلسفه نزدیک کرد، از سوی دیگر هم مرحوم صدرالمتعلهین با تغییری که در بعضی از مبانی و مسائل فلسفه و تقسیم بندی هایی که پیدا شد، نحوه مواجهش با مسائل به گونه ای شد که فلسفه هم بسیار بسیار نزدیک به دین شد و بسیاری از مسائلی که در واقع اینها در دین مطرح بود، موضوعاتی بود که موضوعات دینی است که ما الان هم اگر بخوایم از این موضوعات یاد بکنیم، حتی در کتاب فلسفه هم از اینا ذکر بکنیم، چون هیچ واژه و تعبیری براش نداشتیم، همون تعبیرات و اصطلاحات شرعیش رو به کار میگیریم. مثل میزان، صراط، حساب، نشر کتب، اعراف، بسیاری از اینها و همچنین بعضی دیگه از مسائلی که در مورد نفس انسانه، مثل عالم زر. مرحوم ملا صدرا با پیشرفتی که در مسائل فلسفه و نحوه مواجهش با فلسفه داشت، اون رو هم به دین نزدیک کرد. لذا اون کاری که خواجه کرد و کاری که ملا صدرا کرد، نتیجهش همون نیست که فرمایشی که مرحوم استاد اشتیانی فرمود که متکلمین بزرگ شیعه در این ادوار اخیر بعد از ملا صدرا هم فلاسفن، چون همون کاری که متکلم میخواست بکند، همون کار به شکلی خیلی دقیقتر و کاملا عقلانی توسط همین فلاسفه داره میشه. پس اون چه که در مورد حسن و قبح عقلی به عنوان مبدأ کلام میگوییم، این مربوط به متکلمین امامیه قبل از خواجه نصیر است، ولی بعد دیگه این سرنوشت تغییر کرد. اینها نقطه شروع بحثای کلامی را حسن و قبح عقلی میدانند. تعریف اونها از حسن و قبح عقلی هم این است که چیزی که نیکو و حسن است، یعنی عقلا فاعل او را ستایش میکنن، شایسته ستایش میدانن، و اون چه که قبیح است، یعنی چیزی که عقلای عالم فاعل او را شایسته سرزنش و ملامت میدانن. معنای حسن و قبح عقلی اینه، نیکو بودن یعنی شایستگی ستایش و قبیح بودن شایستگی سرزنش. بر این اساس بعضی امور را میگن قبیح است، بعضی امور نیکو و حسن است. از اینجا شروع میکنم. مثلا سپاسگزاری از منعم کار نیکویی است، پرهیز از ضرر محتمل کار نیکویی است. یعنی اگر کسی از ضرر احتمالی پرهیز کند، عقلا میگن آفرین، کار خوبی کردی، درست عمل کردی. اما اگر ناپرهیزی کند، عقلا او رو سرزنش میکنن و اگه به مشکل افتاد میگن خب خودت این کار کردی، باید مراقبت میکردی، چرا رفتی خودت در معرض خطر قرار دادی. این شایستگی ستایش و سرزنش حاصل معنای حسن و قبح عقلی است که مبدأ کلام به شمار می رود. به لحاظ روش کلام بر اساس اون تقسیم بندی هایی که ما در منطق و تقسیم مواد غذایی داریم، اونها از موادی و از محتوایی در استدلال هاشون استفاده میکنن که ما به اونها میگیم مشهورات. مشهورات یه قسمتش بدیهیات هم هست، یقینیات هم هست. یعنی همه یقینیات به وجهی داخل مشهورات هم، چون هر چیزی یقینی باشد و جزء بدیهیات هم باشد، مشهور هم هست. اما عکسش نه، اعم از یقینیاته. ما در فلسفه اون نقطه شروعمون فقط یقینیات بود، چیز دیگری استناد نمی کردیم. اما در کلام از مشهورات استفاده می کنیم. حالا این مشهورات یه قسمتیش یقینیات است، یه قسمتیش آرایی است و نظراتی است که عقلای عالم بینشون رایج شده است، به سبب مصالحی، به سبب رعایت اموری. مثلا اگر میگوین دروغ نگو، خیانت در مال دیگری نکن، عقلای عالم این بینشون رایجه، بناشون بر همینه. چرا این کارو میکنن؟ به اینا میگن آراء محموده، یعنی رأی ها و نظراتی که مورد رضایت و پسند اغلاست. چون اگر قرار شد که من به شما در رفتار و کردارم دروغ بگویم، خب همین کار شما هم میکنیم، او دیگری هم میکنه، دیگری هم میکنه، وقت سنگ رو سنگ بند نمیاره. اگر قرار شد همه جامعه به هم دیگه دروغ بگوین، پس جامعه مختل میشه، کارا پیش نمیره. اگه قرار شد هر کسی خیانت کند در مال دیگری، این خیانت که فقط به او ختم نمی شود، اون دیگری هم در مال او خیانت میکنه، پس منجر به هرج و مرج می شود. لذا برای اینکه این فساد و هرج و مرج پیش نیاد، بعضی امور رو میگن باید رعایت کنیم. پس اگر گفتن خیانت نکنید، دروغ نگویید، چون لازمش تباهی و فساد در نظام جامعه و این عاقل این کارو نمی‌کنه، یه کاری که منجر به فساد بشه. این قبیل آراء که مشهور و مقبول بین عقلای عالم است، که غالبا هم وجه مقبولیت و محمود بودن این آراء اینه که در غیر این صورت تباهی و فساد در جامعه پیدا می شود، منجر به وقوع هرج و مرج می شود. ظلم نکن، عدالت رو رعایت کن، چون اگه قرار شد تو ظلم کنی، دیگری هم ظلم کنه، دیگری هم ظلم کنه، خب وقتی در جامعه ظلم زیاد شد که به هم می خوره جامعه، کدوم عاقل راضی می شود که کاری بکند و در مقابل افراد دیگری هم که با اونا تعامل و شراکت و برخورد دارد، اونا هم همین کار رو بکنن، بعد نتیجهش بشود تباهی و فساد جامعه، هرج و مرج. پس اگر میخوای جامعه بماند، چون تو در بقای خود نیازمند به این جامعه هستی، تو که نمیتوانی به تنهایی زندگی کنی، انسان که به تنهایی نمیتونه زندگی کنه، انسان موجود اجتماعی است، نیازهاش مختلف است، خودش هم به تنهایی نمیتونه این نیازها رو برطرف کنه، نیاز به اجتماعی است. اگه قرارت در اجتماع باشی، هر کس بخواد هر کاری بکند، او اجتماع دوام پیدا نمی کنه. پس بر این اساس ما ناچاریم اموری رعایت کنیم. امثال این امور آراء محموده و امور مقبول بین عقلای عالم است. متکلم در استدلالهاش از همه این مواد استفاده می کند، از مقبولات و مشهورات که پس اعم از یقینیاته. این استدلال که بر اساس استفاده از محتوای مقبول و مشهور شکل گرفته باشد، به حسب اصطلاح منطقی بهش میگیم جدل. همچنانی که استدلالی که بر اساس ماده یقینی شکل گرفته بود بهش میگفتیم برهان. فرق برهان و جدل از حیث این محتواست که شما در استدلال از چه محتوایی استفاده میکنید. توجه هم بفرمایید، مقصود این نیست که هر چیزی مشهور است حتما باید غلط باشه، هرگز چنین چیزی نیست، اتفاقا خیلی هاش درسته، ولی بعضیاش هم یقینی نیست اما مقبول و رایج و مشهور هست. معیار تفاوت روش کلامی و روش فلسفی در همینه، یعنی اون ماده استدلال از مشهورات باشد و از مقبولات باشد میشه جدل، اگه از یقینیات باشه میشه بالخصوص برهان. فلاسفه این روش را برای کسب معرفت صحیح نمیدانند، نه از این باب که حتما هر استدلال جدلی غلط است، از این باب که اینها یقین آور نیست، بعضی هاشم قابل مناقشه هست، چون در همین مشهورات و مقبولات بین عقلای عالم تعارض وجود داره، چون بر اساس یک امر مقبول و مشهور بنا نهاده شده، نه بر اساس این که مطابق واقع هست یا نه. عده زیادی از عقلای عالم استفاده مثلا از گوشت حیوان را به عنوان تغذیه قبیح می دانن، یه عده زیادی هم همین کار رو می کنن، جایز می دانن. خب الان شما کدومی که از این دو مشهور را و بر اساس چه ملاکی باید تأیید کنین؟ عده زیادی از عقلای عالم رعایت مثلا ضوابط و قواعد اخلاقی و پرهیز از فساد اخلاق و رعایت عفت رو نیکو می دانن. یه عده از عقلا هستن میگن که این روابط مادامی که منجر به ضرر کسی نباشد، با رضایت افراد باشه، نه اشکالی نداره، قبحی نداره. و اینا که حرف میزنن جز بلح و مجانین نیستن، جز همین عقلاین. خب الان ما مثلا بخوایم قضاوت کنیم به عنوان یک ناظر بیرونی که الان در این اختلاف که معیار عفت چیه، خارج از مثلا روابط خانوادگی کسی روابطی داشته باشد، اینها منافات با اخلاق داره، منافات با عفت اخلاقی داره یا نه؟ خیلی از عقلا هستن، بلکه اکثری میگن نه، باید این رعایت کرد، این منافات داره. بعضی ها هستن خصوصا توی ادوار اخیر میگن چه اشکالی به کسی، چه ربطی دارد؟ یه عده با رضایت خودشون هر کار خواستن بکنن، به کسی هم ضرر نمیزنن. خب ما الان چگونه باید ارزیابی کنیم؟ خلاصه این که بر اساس سخن فلاسفه مشهورات و مقبولات اگرچه خیلیاش درستم هست ولی یقینی نیست. اگر بتوانید اون چرا که جزء مشهورات است بر اساس این که مطابقت با واقع دارد و مصلحت واقعی است، یعنی در نظام کمال رعایت مثلا این امور، کمال انسان و مصلحت انسان به ما و انسان است، اگه اینطور تونستی تبیین کنی که بشود جز همون یقینیات، خب این در واقع ملحق به برهان میشه. ولی اگر نتونستید یا بر اساس نظر و اکتساب باید بهش برسیم، به طوری که دیگه جزی مواد اول و یقینیات به حساب نیاد بلکه جز نظریات به حساب بیاد، خب ما نمیتونیم به عنوان مبدأ ازش استفاده کنیم. این تفاوت روش متکلم و فیلسوف است. در غایت هم یک تفاوت باز با یکدیگر دارند. غایت در فلسفه رسیدن به شناخت واقعیت است، چه کسی بپذیرد و چه کسی نپذیرد، چه قانع بشود چه قانع نشود، اصلا قناعت طرف مقابل هیچ موضوعیت و اهمیتی نداره. قرار نیست ما مطالب و حقایق را به گونه ای بیایم تبیین کنیم که همه بفهمن، همه هم بپذیرن. ما باید تبیین کنیم، از راه برهان برویم، حقیقت را اولا برای خودمون، اصلا نه برای دیگران، اول تکمیل نفس خودمونه. خودمان با شناخت حقیقت به کمال میرسیم. حتی اگر انسان به طور منفرد در یک جزیره هم زندگی می کرد، بازم شناخت حقیقت برای او موضوعیت داشت، چون این شناخت در واقع تکامل بعد نفسانی و عقلانی اوست، ذهنش به جنبه علمش تکمیل می شود و خود این تکمیل جنبه علمی یک نحوه از کمال ذات انسان است. ربطی نداره که برای کسی بخوای اثبات بکنید یا نکنید، اون مقام دومه. حالا اگر تونستید برای دیگران هم تبیین بکنید، سوال داشتن، اشکال داشتن، اون مقام دومه، ولی غایت اصلی این نیست. در فلسفه غایت این است که شما معرفتی به دست بیاورید که اولا مطابق واقع باشد، ثانیا بر اساس یقینیات باشد، و این معرفت خودش فی نفسه برای انسان کمال است، چه دیگران بدانند و چه ندانند و چه با این معرفت قانع بشوند و چه نشوند. غرض در فلسفه اینه، ولی غرض در کلام اینه که دین خودش را، مذهب خودش را برای مردمش و یا مخالفانش اثبات کند، از اشکالات اونها هم جواب بدهد. تعبیر میکردن که غرض اسکات خصم است، در مقام استدلال به گونه استدلال کنه که دیگه طرف مقابل نتونه پاسخی بده. پس به لحاظ غایت هم یک تفاوت اینچنینی دارد. مهمترین تفاوت در همون نقطه شروعه که بعد ادامهش هم همون نقطه شروع که متفاوت شد ادامهش هم متفاوت میشه. نقطه شروع کلام حسن و قبح عقلیست، اون چی که عقلای عالم نیکو میدانن و فاعلش را ستایش میکنن یا سرزنش میکنن، ولی نقطه شروع در فلسفه یقینیات و خاصتا بدیهیات. این تفاوت هایی که بین کلام و فلسفه است. همچنین ما در فلسفه مسائل خاصی را بحث میکنیم با اون ملاکی که قبلا گفته شد، توضیح دادیم که مسئله فلسفی ملاک داره. معرفت فلسفی به جزئیات مادی تعلق نمیگیرد، بلکه به ماورای عالم طبیعت و همچنین قواعد عام که شامل هم طبیعت و هم غیر طبیعت میشود تعلق میگیرد. اما در کلام این گونه نیست، هم ممکنه به ماورا باشه هم به جزئیات باشه، چون این محدودیتی در اونجا نیست و جزئیات هم شامل می شود. به هر حال با این توضیح که عرض کردم، تفاوت کلام از حیث نقطه شروع و روش و غایت مشخص شد. اگر ما بخوایم بر اساس استدلال عقلی صرف و برهان صرف به معرفت برسیم، این چنین معرفتی و روشش اصطلاحاً فلسفه است. ممکن است یک متکلم هم همین کارو بکنه. ما که مشکل لفظ و اصطلاح نداریم، نمیخوایم بگیم اصطلاح فلسفه یا اصطلاح کلام موضوعیت داره. هر کس با هر اسم و عنوان و اصطلاحی این کاری که در فلسفه می شود او هم انجام بدهد، این میشه همون حکمت و فلسفه، چه اسمشو بیاره چه نیاره. از بدیهیات و یقینیات شروع کند، محتوای استدلالش هم بر اساس برهان باشه، روشش برهان باشه و غایتش هم رسیدن به شناخت واقعیت و حقیقت باشه. این یعنی حکمت و فلسفه. دیگه به اسامی و اختلاف اصطلاحات کاری نداریم. این حاصل اون چیزی که در مورد تفاوت کلام و فلسفه لازم است که بدونیم. و اما در مورد تفاوت فلسفه با عرفان، عرفان وقتی گفته می شود گاهی مقصود نحوه های شهود است، علوم حضوری که یک عارف بر اثر ریاضت، بر اثر عبادت ها، تهذیب نفس به اون میرسه. معلومه که این از بحث ما بیرون است. از همون ابتدا گفتیم ما در حیطه علم حصولی بحث میکنیم، نه علم حضوری. اگر مقصود از عرفان خصوص علم حصولی باشد، باز دو شاخه عمده در عرفان هست، یکی عرفان عملی و یکی عرفان نظری. عرفان نظری یعنی علمی که در این علم عارف مشاهدات و علوم حضوری خودش را آمده ابراز کرده در یک نظامی، در یک ترتیبی، همونطور که در فلسفه شما آغازی دارید، مسائلی دارید، به یک جایی میخواد شما را برساند و در یک سلسله مسائلی ختم میشود، ممکن است عارفی بیاید شهودات خودش را و امثال خودش را طبقه بندی کنه، درجه بندی کنه، مسائل رو یکی یکی بنویسه، بگه برای دیگران، خبر بده. یعنی در واقع به نحوی اخبار از اون شهوداتی که خودش یا امثال خودش داشتن و بر اساس یک نظم و ترتیبی. در این صورت چون این شهودها مربوط به ماورای عالم طبیعت است، عارف که نمیاد از عالم طبیعت شهود به شهودی در طبیعت که معنا نمیده، شهود یعنی به عوالم غیبی تعلق میگیرد، میخواد از عالم مثال خبر بدهد، از عالم عقل خبر بدهد، از اسماء صفات الهی خبر بده. پس به لحاظ حیطه میشه مثل فلسفه، چون گفتیم در فلسفه هم شما یه قسمت عمده ای از بحثتون و مهمترینش بحثی است که راجع به حقایق مافوق عالم طبیعت دارید. این شهود هم که خبر از همون حقایق مافوق است، پس به لحاظ حیطه مثل همونه. این اشتراک پیدا می شود. حالا این که آیا عارف این مدعای خودش را صرفا نقل می کند، ادعاها را میاد بیان می کنه، یا براش دلیل هم می آورد، چه دلیل شرعی بیاورد، چه دلیل عقلی بیاورد. در این صورت اگر مثلا کسی شهودی دارد، مطلبی را ادعا می کند و دلیل عقلی هم آورد، این که باز در حقیقت همون فلسفه شد، منتها فیلسوف از قبل رفته با استدلال عقلی مطلب رو فهمیده، اون عارف با شهودش فهمیده، حالا بر همون اساس ممکنه دلیل هم بیاره، ممکنه، یا دلیل شرعی بیاره. به هر حال به لحاظ حیطه تقریبا اون حیطه‌ای که شهود عارف بهش تعلق می‌گیرد با مسائل فلسفی که مربوط به ماوراء طبیعت یکی می‌شود. اصطلاح ممکنه متفاوت باشه، نحوه بیان متفاوت باشه، ممکنم هست که اصلاً عارف هیچ الزامی در خودش نبیند که برای این شهوداتش دلیل بیاره. او اگر مدعی است که من این حقایق را شهود می کنم، بعد برای چی باید دنبال دلیل بر این مطلب باشد؟ برای کی می خواد دلیل بیاره؟ برای خودش که مشهوده، به علم حضوری مشهوده. البته بعضی هاشون سعی کردن اون چرا که شهود می کنن یا بزرگانشون شهود کردن، اینا بیان استدلالی کنن، اون رو باید در جای خودش استدلالهاش رو مورد ارزیابی قرار داد که آیا این استدلال به لحاظ عقلی درست است یا نه. یا بعضن آمدن دلائل شرعی برای این شهود آوردن. ما در مواجهه با عرفان نظری که در حقیقت همونطوری گفتم ترتیب دادن و نظم دادن به شهودات عرفانی است و اینها رو ابراز کردن، ما در مواجهه با این اخبار از شهودات اگر دلیل عقلی بر اثباتش داشتیم، خب اون رو اثبات میکنیم، میپذیریم، در واقع میشه خودش مسئله فلسفی دیگه. اگر هم دلیل بر رد و بطلانش داشتیم، بازم همینطور. شما در فلسفه بعضی امور رو میخواد اثبات کنید، بعضی چیزا میخواد رد کنید، میگه اینا غلطه. مثلا میگه ما در عالم شانس و اتفاق که بدون دلیل چیزی حادث بشه نداریم، این غلطه، ولی که خیلی از مردم خیلی امور شانسی میدانن. پس مسائل فلسفی اینجوری است، بعضی جنبه ایجابی داره، بعضی سلبی. در یک قسمت هم دلیلی نداریم. عارف ادعای مطرح میکند، ما به لحاظ عقلی نمیتونیم اثباتش کنیم، نمیتونیم ردش کنیم. خب سکوت میکنیم، عقل ما نمیرسه دیگه. قرار نیست که عقل همه حقایق را بشناسد، محدودیت داره. پس عرفان نظری حیطه مسائلش با فلسفه تقریبا یکیه، الا اینکه اونها روششون در بیان و اصطلاحات مختلف است، خیلی هم التزام به استدلال ندارن که بخوان حتما بگه بر اساس استدلال ما این مطلب رو میخوام بگیم. اون مطلبش رو میگوید، کسی هم نمیتونه بگه نه تو نگو این سخن رو، تو چرا میگه از شهودات خودت خبر میدهی. خب اون شهود کرده میاد میگه. حالا یه عده ممکنه مرید باشن بپذیرن، یکی هم اگر مرید نیست نپذیره، اون دیگه خیلی برای عارف اهمیتی نداره که کی میپذیره کی نمیپذیره، میگه من اینو شهود کردم. اما ما اگه خواستیم کار فلسفی در این زمینه بکنیم، راه و مواجهه ما به این سه نحوه ایست که عرض کردم، دلیل قطعی و رد یا اثبات داریم و یا هم سکوت باید بکنیم. یک سوال اینجا باید مطرح کرد که بسیاری از مردم نه اهل کلامن، نه اهل عرفانن، نه اهل فلسفن، به لحاظ کمیت هم عدد اینها همیشه بیشتره. اینها الان عقایدشون بر چه اساسی بنا نهاده شده است؟ بر اساس استدلال برهانی نبوده است؟ بعضیشون یا خیلیشون حتی بر اساس کلام هم ممکن نباشه. آیا اینها از سعادت محروم شدن؟ اینجا باید به تفاوت ملت و حکمت توجه داشت. اگر معرفت ما به حقایق معرفت مطابق واقع باشد، یعنی ما اون چیزی را که در سر شناختش برآمدیم خودش را و حقیقت اون شی را شناختیم، نه اینکه با تشبیه و تمثیل و تنظیر اون را تصور کنیم. مثلا اگر از ملائکه سخن گفته شده در ادیان الهی یا در فلسفه و کلام و عرفان سخن گفته شده، علم ما به ملائکه علم واقعی باشد، یعنی ما بتوانیم حقیقت و ذات ملائکه را بشناسیم و برای وجود اونها هم دلیل قطعی داشته باشیم. این دو خصوصیت، اولا شیئی را به درستی و به حقیقت بشناسیم، ذاتیاتش را بشناسیم، ثانیا دلیل ما بر او هم دلیل قطعی برهانی باشد. این نحو معرفت حکمت است، عبارت اخرى همون فلسفه. اصلا ما در فلسفه دنبال همینیم، میخواییم حقایق مافوق عالم طبیعت را بشناسیم، اولا حقیقتش را و ذاتش را بشناسیم، ثانیاً به وجه برهانی یقینی تصدیق به وجودش بکنیم. این میشه حکمت یا همون فلسفه، که البته کار اکثری هم نیست، چون بسیار سخته پی بردن به حقایق اشیا، به این سادگی نیست. اما یه راه دیگر هم هست که اکثری از همین راه می روند و اون اصطلاحاً ملت است. ملت یعنی اون اعتقادی که در شناخت از راه تمثیل و تشبیه و تنظیر پیش برویم. ما وقتی که مثلا در صدد شناخت بهشت برمیاییم، میخواییم بهشت رو بشناسیم، یا حقیقت بهشت رو میشناسیم، یا بهشت برای ما به چیزی که از سنخ این عالم شناخته شده برامون تشبیه میشود، میگن باغهاییست، درختان زیبایی دارد، نهرهای چنین چنان دارد، کاخهای چنین چنان دارد. ما اینها رو در عالم طبیعت میفهمیم چیه، شناختیم که باغ چیه، دار و درخت و نهر و کاخ و خدمه زیبا اینا چی هن. اما خب میدونیم، تعالیم شرع به ما همین میگوید، این چیزی که شما در این عالم میابید با اون مثلا کاخ و بهشت و درختی که در آخرت هست خیلی متفاوته. اما بالاخره یه ضربی از شباهت بین اینها هست، یه نحوه تشبیه برقراره. حقیقتشو نمیفهمیم، اما با این تشبیهات و تمثیلات یه تصوری ولو ضعیف در ذهن ما حاصل می شود. اگر این نحو معرفت برای ما حاصل شد، شناخت ما اینجوری بود، به حقیقت شی نبود بلکه با تشبیه و تمثیل بود، و از اون طرف تصدیقش هم تصدیق برهانی نبود بلکه اقناع نفسانی بود، اون مؤمن معمولی به ضربی از تشبیه بهش را تصور می کند، بر اساس اخبار پیامبر و اولیای الهی هم قبول می کنه، نه این که یقین عقلی پیدا کرده است، یقین نفسانی و روانی پیدا کرده، یعنی باور کرده. اگر این گونه معرفت حاصل شد بهش میگیم ملت. پس ملت یعنی اعتقادی که در مقام تصور حقیقتش شناخته نشده است، اما با تشبیه و تمثیل شناخته شده، در مقام تصدیق هم تصدیق برهانی عقلی بر وجود او نیست، بلکه بر اساس باور و پذیرشی است که این شخص مثلا به خاطر اعتمادش، حسن ظنش به بزرگان، به انبیا پیدا کرده است و میپذیرد، یا بر اساس همون آراء مشهوری که بین عقلا هست میپذیرد. این نحو معرفت را میگیم ملت. ملت کذب نیست. اینطور نیست که ملت کسی بگه خب پس این غلطه، نه، ملت نمود همون حکمت هست، ولی در قوه خیال و وهم اون شخصی که به هر حال اون توان ذهنی رو در اون مرتبه بالاتر نداره، حکایت از حکمت می کند. حکایت از یک چیزی کردن قرار نیست عین اون شی باشد، ولی در این حکایتگریش دروغ هم نگفته است، کذب هم نداره، در حکایتگریش صادقه. سوال این بود که خب عده زیادی از رسیدن به اون حقیقت محرومن، راه برای شناخت حقیقت چه در مقام تصور و چه تصدیق عقلانی ندارن، چون دشوار این راه. آیا اینا محروم میشوند از سعادت؟ نه، اینها غالبشون اهل ملتن، یعنی از طریق ملت و از طریق این اعتقادات اینچنینی بازم به کمال میرسن. پس کسی محروم از کمال نمیماند اگر بخواهد. یک وقت توان ذهنی و فرصت و استعداد و انگیزه و حوصله هست، یه راه دشوار طولانی را طی می‌کند. خب البته غایتش هم بسیار شریف است. گاهی هم استعدادش نیست، وقتش نیست، حوصله و انگیزه ندارد، اصلا در معرض این حرفا نبوده، آشنا نبوده با این چیزها، ولی معناش نیست که او دیگه از کمال به طور مطلق محروم شده است، بلکه او هم در حد خودش به سعادت‌های متوسط میرسد. در جنبه نظریش اینطوریست. حالا در جنبه عملش هم که مربوط به عمل و عبادات‌های شخصی خودش و رعایت ضوابطشه که اون فرق میکنه، حالا هر کس به میزان عمل خودش هر چی عمل کردیه. اینجا الان مقایسه اون جنبه نظری و اعتقادی بود. پس این دو اصطلاح رو به خوبی باید مد نظر داشته باشید، حکمت و ملت چیه، و کسی از اون چی که ما در مورد فلسفه گفتیم گمان نکند که پس فقط تنها گروه اهل نجات کسانی هستن که این معرفت حقیقی را بتوانند کسب کنند. نه، اگر اون معرفت به نحو ضعیف‌تر هم حاصل شد، بالاخره درجاتی از سعادت برای شخص حاصل می شود و افراد هم در آخرت به حسب معرفتشون یکی از ملاک‌های درجه هاشون هست، طبقه بندی های اونا یکی اینها، یکی همین نحوه معرفت. اکثری اهل همین نحوه معرفت متوسط هستن و محروم نمی شون. بفرمایید سوال داشت.
پس الان یه قسمت از کلام میره وارد ملت میشه، یه قسمتش انگار حکمت، این اون قسمتی که مربوط به یقینیات میشه حکمت، و اون قسمت از کلام که دیگه یقینیات نیست میشه ملت دیگه.
بعضی از مسائل کلامی اینطوری باید تعبیر بفرمایید که بعضی از مسائل کلامی قابل تبیین برهانی هست، اما این که اون متکلم به سبب اون مطلب و به سبب برهان این قضیه رو پذیرفته یا نه متفاوته. نه اینطوری نیست. مثلا در همون فرض کنید عدالت و ظلم، یک وقت کسی میگوید من عدالت رو رعایت میکنم، چون اگر من رعایت نکردم دیگری هم رعایت نکرد، دیگری هم رعایت نکرد، نهایتا منجر به هرج و مرج میشود. خب این رعایت میکنه عدالت رو. یکی هم میگه نه، عدالت باید رعایت کرد چون اقتضای کمال انسان است، اصلا دیگران نفهمن که من ظلم کردم که منجر به هرج و مرج هم نشود، من به خاطر کمال خودم باید این کارو بکنم چون کمال من در رعایت عدالته. این دوتا با هم فرق میکنه دیگه. یه وقت کسی دروغ نمیگوید، میگه اگه من دروغ گفتم اونم دروغ گفت، دیگری هم دروغ گفت، بعد خودم ضرر میکنم چون بقیه هم به من دروغ میگن. یه وقت هم کسی میگه دروغ نمیگویم چون کمال نفس خودم در همین است. این نحوه اگر شد که به کمال و سعادت نفس برگرده میشه جزء اون یقینیات، و الا نه اینکه به حسب عمل هر دو یک عمل انجام بدن، هر دو دروغ نمیگوین، هر دو عدالت دارن دو نفر، ولی یکی با اون انگیزه با اون اساس معرفتی، یکی با یک اساس معرفتی دیگه، خب نباید توقع داشت که غایت اینا هم یکی بشه بعد، چون اصلا اون طرف دنبال غایت نفسانی و کمال نفسانی خودش نبوده، به خاطر این که مضطر است در اجتماع زندگی کنه برای که در نهایت باز خودش ضرر نکنه این کارو کرده است. خیلی فرق میکنه با کسی که از اول شخص میگه نه من برای کمال خودم میخوام این کارو بکنم. لذا تو اون تقسیم بندی به طور مطلق نباید بگید که بعضی مسائل کلامی اینجوریه، نه، باید اون حد وسط استدلال معلوم بشه که حد وسط چیه. اگه حد وسط به همون یقینیات برمیگردد، این در واقع مسئله فلسفی است ولو که در کلام کسی مطرحش کرده، وگرنه اگه یک حد وسط دیگر است، خب نه که فلسفه به حساب نمیاد. الحمدلله رب العالمین.